لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. ساعت 10:07 است، با یک کمی تأخیر برنامه درنگ رو تقدیم حضور شما میکنیم. خانم دکتر روناک کاکاوند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام بار دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که صدای منو میشنون و با ما همراه هستن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن.
بله، من هم سلام میکنم به دوستانمون در اینستاگرام و ازشون تقاضا میکنم که این ویدیو رو یا این لایو رو شیر کنن با دوستانشون که علاقمندان به موضوعات روانشناسی بیشتر و بیشتر با برنامه‌های درنگ آشنا بشن. همینطور از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که در واقع در برنامه‌ها، در نظر دادن‌ها مشارکت بیشتری بفرمایید. خب خانم دکتر، ما این هفته قراره چیکار کنیم؟ من نرسیدم تقلب کنم راستش.
این هفته قراره راجع به ویژگی های زوجهای موفق صحبت کنیم با هم دیگه. آره، من فکر کردم که کمی راجع این موضوع حرف بزنیم، میدونید چون ما خیلی راجع موضوعات مختلفی توی این سری برنامه ها حرف زدیم. واقعا از اینجا درخواستم رو اعلام میکنم که عزیزان اگر پیشنهادی برای موضوعات برنامه دارن، چه از طریق اینستاگرام دایرکت یا برای شما یا روی خط اعلام کنن که ما بخوایم راجع بهشون صحبت کنیم. اما خب من
یه وقت نگین بلد... که سوژه کم آوردیم.
آخه دیگه چند سال شد
حالا به سالش کاری نداریم، ولی معمولا خب چون تابستون ها در مرخصی هستیم و همینطور یعنی سالی دو بار تقریبا یک مرخصی اتفاق میفته در رادیو پیام و اینها، فرصتی پیش میاد که در واقع بازنگری بکنیم ببینیم در چه حوزه هایی در واقع برنامه تولید نکردیم و روی اونها کار بکنیم و دوباره باز یک سال آینده رو در واقع تامین برنامه بکنیم. نگران موضوع برنامه نباشید، شنوندگان هم به ما کمک خواهند کرد و خواهند گفت که چه موضوعاتی مد نظرشون هست که به برنامه ما مرتبط میشه و دوست دارن که راجبش صحبت بشه.
دقیقاً، چون که به هر حال این برنامه داره ساخته میشه برای اینکه عزیزان بخوان ازش استفاده کنن یا براشون جذاب باشه. میدونیم که برای سلیقه های مختلفی وجود داره، اما خب یه موقع های میبینی به لحاظ آماری واقعا نیازشون اینه که به صورت مشخص راجع به این حوزه ها صحبت بشه و نیاز دارن که راجع به این موضوع اطلاعات به دست بیارن که شاید مثلا من تا حالا بهش فکر نکردم. من به هر حال دارم از زاویه دید خودم نگاه میکنم به ماجرا. وقتی که آدم های مختلف نظر میدن، تازه من تو ذهنم خیلی چیزهای دیگه روشن میشه، میگم آره میشد از این موضوع هم استفاده کرد.
حالا من یه تیپس هم میدم، در حوزه اعتیاد هم کار بکنیم.
آره، اعتیاد هم میتونه خوب باشه، حتما. آره مثلا من راجع به این فکر نکرده بودم به عنوان مثال. اما در هر صورت وقتی که این بده بسونه وجود داره، به من همین احساس رو میده که خب هم داره شنیده میشه، هم علاقه مند هستن که راجع به موضوعات دیگه‌ای صحبت بشه. در هر صورت من فکر کردم که امروز کمی راجع به روابط موفق صحبت کنیم، پارتنرهایی که با همدیگه هستن و دارن سالیان سال با همدیگه زندگی میکنن چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن. خب خیلی راجع به این سوژه ها صحبت شده، اما من این بار در این برنامه میخوام یه سری نکاتی رو بگم. شده یا گفته شده که این ویژگی ها میتونه به داشتن یک رابطه عاطفی خوب کمک کنه. وقتی داریم راجع به زوج حرف میزنیم، هر مدل پارتنری رو مد نظرمونه، چه عزیزانی که ازدواج کردن، چه عزیزانی که صرفا با هم دیگه دوستن، تو رابطه قبل از اینن که بخوان حتی رسمیش کنن، مرحله آشناییان، هر چیزی اینها میتونه بهشون کمک کنه، یا تو این فکر هستن که وارد رابطه ای بشن، حتی میتونه براشون یه چراغ‌هایی رو روشن کنه که من میتونم از این جهت ها بیشتر به رابطم کمک کنم در آینده. خب در کل نگاه های مختلفی به مقوله رابطه و ازدواج وجود داره، اما میخوایم اینجا کمی بیشتر مبتنی بر واقعیت حرف بزنیم، یعنی اینکه نه خیلی افسانه و عشق افلاطونی و خوشبینانه و اینها بریم جلو که خب مبتنی بر واقعیت نیست، یا اینکه بخوایم خیلی بدبینانه راجع به این ماجرا صحبت کنیم که نه اصلا رابطه به درد نمیخوره، ای بابا بیکاری میخوای بری وارد رابطه بشی، هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد، منو نگاه کن، این همه وضعیت من. و بر اساس اون فرد ما بخوایم تصمیم بگیریم که آیا رابطه میتونه کار کنه، به درد میخوره، به درد نمیخوره و و چیزهای دیگه. میخوایم بیشتر یاد بگیریم که مبتنی بر علم و آنچه که افراد روش کار کردن و پژوهشگرا روش وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن بیشتر صحبت کنیم، نه بر اساس آنچه که من زیست کردم یا اطرافیانم اون را تجربه کردن. اینها نمیتونه معیارهای ما باشه برای تشخیص یک ازدواج و یک رابطه خوب. در هر صورت ما میدونیم در کل وارد یک رابطه عاطفی شدن کاری سخت، پرچالش و پرفراز و نشیب که واقعا هر لحظه برای تو انگار میتونه یک سورپرایزی رو داشته باشه که تو الان با این چی کنی، با این موضوع الان چی کار کنی، چجوری حلش کنی، چجوری حل مسئله رو پیش بگیری. پس مسیری که آغاز میشه مطمئنن مسیریست مخصوصا اوایلش ناشناخته، واسه خیلی از افراد تا آخر ناشناخته و نمیتونن پیش بینی کنن که داره چه اتفاقی میفته براشون. و اینکه این مسیر پرچالش مطمئنن نیازمند مراقبت مستمر هستش، یعنی تا ابد، تا موقعی که من تو دل این رابطم و این رابطه وجود داره و طرف مقابلم هستش، نیازمند مراقبته. اما ما این نکته اساسی رو فراموش میکنیم، واقعا فراموش میکنیم. نمیدونم چجوری باید هی به خودمون یادآوری کنیم این ماجرا رو، اما رابطه همینجوری خودش با خودش کار نمیکنه و حل نمیشه و جلو نمیره. واقعا این که تشبیهش کردن به یک گیاه همین میتونه باشه، واقعا شبیه، شاید بزرگتر میشه، هی دیگه خیلی حساس نیستش و با کوچکترین چیزی فرو نریزه، حتما که همینطوره. اما وقتی که ما گول همین موضوع رو میخوریم، ما هم به همون نسبت مراقبتمون کاهش پیدا میکنه. میبینیم که خب این که شده درختی تنومند، دیگه نیازی به مراقبت من نداره، من هم یک سال ولش میکنم، دو سال ولش میکنم، نه اینکه دو روز. و این یک سال و دو ساله که حالا به اون درخت تنومند میتونه آسیب بزنه. در نتیجه اگر که این موضوع رو بخوایم ما در نظر بگیریم، اینه که مراقبت بسیار میتونه با اهمیت باشه. پژوهش‌های بسیاری توی این حوزه انجام شده که اگر من دارم حرف میزنم الان راجع به این موضوع، شاید یک هزارم، یک میلیونم این تحقیقاتی که راجع به زوجین مطرح شده، خیلی از زوایای مختلف و پژوهشگرهای مختلفی روش کار کردن. اما 5 تا 6 تا فکر میکنم، آره 6 تا ویژگی رو من درآوردم که مربوط به یک پژوهشی هستش که اون رو هم از جان گاتمن استفاده کرده توی این پژوهش و اشاره میکنه که آدمهایی که، زوجهایی که تونستند روابطی مادام العمر، حالا ادامه دار داشته باشن که شاد هم باشه، این ویژگی ها رو دارن. یعنی صرف این که این رابطه ها طولانی باقی مانده مد نظر نیست، هم تونسته بقاش رو حفظ کنه از هم نپاشیده، هم تونسته شاد باشه، رضایت زناشویی بالا باشه و هر دو نفر اون مهر و عشق رو تجربه کنن به صورت مستمر توی رابطه شون. پس ما الان داریم راجع به ویژگی حرف میزنیم که چنین روابطی رو میتونن بسازن. اولین ویژگی که راجع بهش حرف میزنه پارتنر نالج هستش، یعنی شناخت پارتنر. شاید آدم ها سخت بتونن این کار رو انجام بدن یا اینکه نخوان اصلا انجام بدن، معمولا میلنگن توی این ماجرا که من بخوام پارتنرم رو بشناسم. حالا اگر هم میگیم شناخت، میفتن دنبال این که ببینیم چه کاسه زیر نیم کاسه است و داره چه اتفاقی میفته، قبلتر چی کرده، الان داره چی کار میکنه و اسم این رو من میذارم شناخت. منظور ما این نیستش توی شناخت، منظور ما اینه که من بخوام بفهمم حس و حال پارتنرم رو که توی چه موقعیتیه. اینجا وقتی داره راجب نالج صحبت میشه، نالج یه موضوع عمیق و یک دانش عمیقیه که من میخوام راجب یک موضوعی به دست بیارم، درسته؟ پس راجب پارتنرم هم داره این اتفاق میفته، اینکه واقعا الان این پارتنر من انگیزه هاش چی هست، چی داره به همش میریزه، رویا پردازی هاش چه شکلیه، کابوس هاش راجب چی میتونه باشه، کابوس هایی که به همش میریزه توی شبا، خاطراتی که اونو به وجد میاره چه خاطراتیه، معمولا چه چیزهایی عصبانیش میکنه، احساس شرمش چه شکلیه پارتنر من. وقتی من شرمگین یا خجالت زده میبینمش، اینو من باید تشخیص بدم که چه تغییرات ریزی داره اون لحظه تو بادی لنگویج، توی بدن اون پارتنر من داره اتفاق میفته که یک کسی دیگه نمیبینه. یا من میتونم پیشبینی کنم که الان این ممکنه توی چه وضعیتی باشه یا چه حس و حالی داره. تمام اینها با همدیگه باعث میشه که حالا همدلی من بیاد بالا و من بتونم اون طرف مقابلم رو درک کنم توی اون موقعیت. پس شناخت پارتنر میتونه مثل یک ماجراجویی باشه که من میخوام حالا یه فردی رو کشفش کنم، بفهممش، حسش کنم و تمام این دیتاها رو بگیرم، اطلاعات رو بگیرم و حالا برای اینکه این رابطه بهتر و بهتر بشه ازش استفاده کنم توی نقطه عطفهایی که وجود داره و همدلی کنم توی اون نقطه آباهاش. نه اینکه حالا من هم زودتر گارد بگیرم، وای تو چرا الان اینجا ترسیدی، چرا اینجا داری فکر بد میکنی، چرا غمگینی. من اینجا حالا میتونم بیشتر بهش کمک میکنم و از طرفی حالا که من میشناسمت، میتونم فضایی رو به تو بدم که تو راجع به اون حس و حالت با من حرف بزنی. چقدر گفتگو پایینه بین پارتنرهایی که ما گزارش این رو داریم که رابطه خوب کار نمی کنه و مشکل دارن با هم دیگه، به خاطر اینکه گفتگو بسیار پایینه توی چین ارتباطی، چون اصلا فضایی وجود نداره که من بخوام راجب آنچه را که دارم تجربه میکنم، راجب کابوس دیشبم با تو حرف بزنم بدون اینکه به اون بخندی یا رو تو بکنی اون ور به من گوش ندی. من میتونم راحت راجب اضطرابی که قبل از مصاحبم داشتم با تو حرف بزنم و تو این فضا را برای من ایجاد کردی، گفتی بیا اینجا میتونی تو حرف بزنی، بدون اینکه مغز من، ذهن من این پیشبینی رو داشته باشه که قرار قضاوتی اتفاق بیفته، که قرار ترد شدنی اتفاق بیفته، که قرار بعد از این تمام این موضوعات بر علیه خودم استفاده بشه. چه بسیارن افرادی که راجع به درونیاتشون حرف نمیزنن، برای اینکه فکر میکنن بعد از این قرار سوء استفاده بشه از اینها. یعنی که اصلا طرف مقابل من وقتی من دارم راجع به غمم نسبت به مادرم میگم به عنوان مثال، و اون احساس خشمم نسبت به مادرم میگم، طرف مقابل من اون لحظه داره اونا رو گوش میده، اما داره پرونده سازی اتفاق میفته توی ذهنش که بعداً 2 ماه دیگه چطور بخواد از اونا استفاده کنه. پس عملا توی این ارتباط الان من اون فضای امن رو احساس نمی کنم. وقتی فضای امن رو احساس نمی کنم، معلومه که الان اون مراقبت انگار شکل نگرفته و اون همدلی کار نمی کنه. پس در نتیجه یکی از ویژگی های اساسی این پارتنر ها که روش کار شده و متوجه شدن، شناخت پارتنرشون هستش به لحاظ روانی و عاطفی. یکی دیگه ویژگی هایی که وجود داره که جان گاتمن میاد بهش اشاره میکنه، کلمه هستش، این ویژگی turning towards هستش، یعنی که رو کردن سر به سمت همدیگه، یعنی ما به سمت هم بچرخیم. خب یعنی چی؟ یعنی اومده جان گاتمن یه تحقیقی رو انجام داده به صورت ویژه و مشخص روی اکت های کلامی و فیزیکی زوجه. اومده تحقیق رو انجام داده، رفته 6 سال بعد اومده، 6 سال بعد اومده جان گاتمن و گفته که اوکی پارتنرهای گرامی تشریف بیارین، ما میخواییم دوباره شما رو بسنجیم. یه سری رابطه ها فیل شدن، طلاق گرفتن، جدا شدن و اینها، یه سری ادامه دادن و بررسی کردن، دیدن که چه اتفاقی بین این خانواده، این دو زوجین افتاده. دیدن که اون پارتنرهایی که تونستن به لحاظ فیزیکی به همدیگه به سمت همدیگه چرخشی داشته باشن و به همدیگه نگاه کنن و سرشون رو به همدیگه برگردونن، 86% بیشتر از افرادی بوده که رابطه هاشون به جایی نرسیده. اون نه ببخش 86% اینها داشتن، 33% اونها، یعنی تفاوت 50 خورده درصدی. این تفاوت بین این دوتا مدل وجود داشته. حالا یعنی چی؟ یعنی این که زوجینی که موفق بودن، یک اکت فیزیکی که داشتن، حالا یه ویدیو کوچولو هم داره واسه اینکه بیشتر جا بیفته، حالا شاید بعد رو فرستادم که بذارید توی، یا من خودم بذارم کانال تلگرام اگر که واسه رادیو نمیشه، که عزیزان ببینن که کاملا وقتی که یکی اون یکی از زوجین داره حرف میزنه، طرف مقابل یک چرخشی داره به سمتش و برمیگرده صورتش رو نگاه میکنه. صورتش رو نگاه میکنه، مثلا وسیله هاشو میذاره کنار، گوشیشو میذاره کنار، کتابشو میذاره کنار، و این چرخش به سمت طرف مقابل به لحاظ فیزیکی کاملا داره این پیام رو میده که من آمادم، بخوام منم حرفای تو رو بشنوم، و اون چیزی که داره تو رو آزار میده من الان شنوندش هستم. کاملا یک نگاه چشمی یک تماس چشمی اتفاق میفته توی همچین ارتباطاتی و چرخش سر و بدن. ولی توی روابط دیگه ما میبینیم ایکس داره حرف میزنه، زد تو گوشیشه، این داره حرف میزنه و که داره تلویزیون نگاه میکنه، داره حرف میزنه و که داره ظرف میشوره، درسته؟ و این چقدر واضح‌تر و مشخص‌تره و بیشتره توی روابط تا افرادی که توی اون لحظات میان و توی اون ارتباط قرار میگیرن و به لحاظ فیزیکی اون چرخش اتفاق میفته. به نظرم تحقیق خیلی شیرینی بود که جان گاتمن انجام داده و گفته که حالا این به لحاظ فیزیکیه، این چرخش، ما این چرخش رو به صورت کلامی هم در این زوجین میبینیم. یعنی چی؟ یعنی فقط دیگه تو با بدنت نیست که این پیام رو میدی، اتفاقا با کلامت هم میگی. میگی چی؟ میگی که
جانم، اصلا میگی جانم، همین یک کلمه دیگه، یادم نمیخواد دیگه، جانم برمیگردی میگی جانم، همه چی هم میذاری کنار گوش میدی. احساس شنیده شدن خانم دکتر اصولا یک رضایتمندی به همراه خواهد داشت. این کسی که احساس میکنه خب صداش داره شنیده میشه، دردش داره شنیده میشه، خصوصا از طرف پارتنرش، چون بالاخره این درده که حالا یه جایی سنگینی کرده در نفس ما، در روح ما، در روان ما و داره با ما زیست میکنه، باید با یک کسی به اشتراک گذاشته بشه. چه بهتر که با یک آدم امن رابطه در واقع در میون گذاشته بشه، تا همکار، دوست، نمیدونم، حالا احیانا دوستهای دورتر، شبکه‌های اجتماعی، نوشتن در قالب مثلا حالا روزمرگی زندگی، که اینها رو هر کدومش هم میتونه در نوع خودش مفید باشه، ولی در مواجهه با یک رابطه امن و سالم طبیعتا کارسازتره، فکر میکنم.
دقیقا نکته ای هستش که خیلی با اهمیته، اون حس شنیده شدنه که اون طرف مقابل داره تجربهش میکنه و تو هم احساس مفید بودن میکنی و از این بده بستونه داری تو هم لذت میبری و احساس میکنی که پارتنر مفیدی هستی توی این ارتباط. و دقیقا هم یک جانم هم میتونه کار رو در بیاره وقتی که از ته دل باشه. حالا مثال هایی هستش که جان گاتمن میزنه توی این جمله هایی که استفاده میشه، در آینده من میگم، اما خب دیگه موضوع فرهنگی میتونه باشه، ادبیات من باشه و ما آدم ها با هم دیگه فرق داریم. اینجا دیگه پای خلاقیته که میاد وسط، که من چطور میتونم حالا این حس رو به طرف مقابلم بدم که اون هم این دریافت رو داشته باشه و بگه و احساس نکنه من دارم رباتوار این حرفا رو میزنم، اگر یه جا یادش گرفتم صرفا دارم پیادش میکنم. اما حتی اگر در حد آموزشی هم باشه و این هم اگر خیلی صفر هستین، خب اشکالی نداره حتی برای اینجوری بخواید تمرینش کنید. و خب پیشنهادی که میده اینه که میتونی از این جمله استفاده کنی که من دارم بهت گوش میدم، احساس میکنم که الان چقدر استرس داری به خاطر ایکس، به خاطر وای، و اینجا هم دارم این رو میگم، یعنی یه تصحیح، یک اینکه من دارم گوش میدم به تو، احساست رو ولیدیت میکنم، به رسمیت میشناسم، دارم حسش میکنم و از طرف دیگه میتونم حالا و تشخیص بدم که مشخصه در کلام تو که تو به خاطر فلان موضوع انقدر به هم ریخته هستی و اینجا داره اون چرخش کلامی هم اتفاق میفته و داره پارتنر من این رو حس میکنه. یا اینکه بخوام بگم این موضوع من رو هم ناراحت میکنه، وای چقدر دردناک، چقدر تو داری اذیت میشی، میفهممت، و هر چیزی که دارم من پیام و توجه رو میدم. یک اتفاق اساسی که در زوجین موفق میفته، نمیدونم توجه کردین یا نه، یک حس کنجکاویه. این حس کنجکاوی یعنی که من کنجکاوم راجع به زندگی تو، من دغدغه این رو دارم، من اشتیاق این رو دارم که تو بیای بشینی الان بگی امروز سر کارت چی گذشت، اوکی؟ و سراپا گوش میشم، سراپا چشم میشم و در کنار تو، روبروی تو، و این چرخش رو انجام میدم و با تمام بدنم و تمام کلامم به تو این حس رو میدم که آره من دوست دارم و سوال میپرسم و دغدغه مندم. این نه راجع پارتنر، راجع به خیلی از توی تمامی روابط این نکته رو ما میتونیم ببینیم. خیلی نکته با اهمیتیه، شما خیلی ساده ازش بگذریم، اما وقتی فرزند نوجوون من میاد و راجع فلان موضوع داره با من حرف میزنه، ما داریم همین کار رو دوباره انجام میدیم، دوباره سرمون تو گوشیمونه، خب آها اوکی، این میشه دیالوگ. خب بعد انتباه دو سال بعد میایم به درمانگر میگیم که این بچه من حرفاشو به من نمیزنه، و بابا آقا تو این بیچاره با اون همه اشتیاق اومده داشته راجع فلان موضوع با تو حرف میده، تو این فضا رو ندادی و اون جایی که اون فرزنده تو داره با تو حرف میزنه اینجاست که تو باید کنجکاو بشی، میدونی؟ یعنی باید بشی یه 15 ساله. بعد چی کردی؟ آه معلمت چی کار کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و این اینجاست که اون هم به وجد میاد و احساس میکنه که من دارم چه موضوع بامزه و جالبی رو تعریف میکنم که بابا و مامان من دارن این رو میشنون. و بین پارتنرها هم همینه، خیلی نکته ریزیه و توی ارتباط واقعا معجزه میکنه اگر که من این حس رو بخوام به طرف مقابلم منتقل کنم. یک ویژگی دیگه که این افراد دارن که باز هم جان گاتمن میگه،
بذاریم قبل این... از اینکه بریم سراغ ویژگی بعدی، من این یه پرانتز دیگه هم وسط باز بکنم. خیلی وقتا هست که خب حالا بر اساس یکی از طرفین در این رابطه های زوجین احساس وظیفه میکنه، یعنی اون حالت کنجکاوی رو نداره. طرف مقابلش وقتی میاد باهاش شروع میکنه حرف زدن بر اساس وظیفه، حالا اگر احیانا سرش تو گوشیشه، داره کتاب میخونه، داره فیلمی میبینه، تلویزیون تماشا میکنه، هر چیزی که هست اون کار رو انجام میده و قطع میکنه و این چرخش رو انجام میده، ولی احساسی که منتقل میکنه به اینی که خب بگو بابا دیگه، حالا اینم بگو کار دارم، میدونین؟ یعنی اون کنجکاویه به قول شما اتفاق نمیفته، در صورتی که چرخشه صورت گرفته، اون کاری که داشته انجام میداده خیلی خب دیگه حالا بگو من کارامم انجام بدم، یه همچین حسی برمیگرده. این میتونه باز دوباره یه تبری باشه به روی همون رابطه، یعنی قشنگ یک قدم اتفاقا طرف مقابل رو از اون راحتیه بیاره بیرون که خودش رو سانسور بکنه. اگرم حالا بر اساس این که حالا تو برگشتی داری نگاش میکنی و باید حالا یه چیزی بگه، شاید سابجکت رو عوض کنه و اصلا به اصل موضوع گرفتاریش نپردازه و اتفاقا بدتر بشه قضیه. خواستم این بخشم بگم که حالا اگر که روی وظیفه است تو اینها، شاید اصلا بهتر بشه انجام نشه تا اینی که بر اساس وظیفه بشه چیزی.
دقیقا نکته بسیار با اهمیتیه، این که من قلبن و جانن مشتاقم که اون اتفاق بیفته. اگر نه داری کار مهمی انجام میدی، این درستره که بگی من 10 دقیقه دیگه میتونم بیام و گوش بدم بهتام، یه ایمیل مهم میزنم 10 دقیقه وقت نیاز دارم و اینطوری من بخوام تایم بخرم. اگر که نه واقعا علاقه مند نیستی که اون حرف ها رو بشنوی یا صرفا از سر وظیفه است، یا اینکه مثلا طرف مقابلت اعتراض میکنه، گوشی رو میذاری کنار میگی بیا گذاشتم کنار چیه؟ خب این بیا گذاشتم کناره بدتر داره کار رو انجام پیش میبره، یعنی واقعا آسیب رسانه. و اینجا دیگه باید جام شجا ریشه ای تر به حس و حال اون رابطه نگاه کرد، میدونی؟ یعنی من فکر میکنم که واقعا دیگه اون دوست داشتنه یا مهره شاید خیلی جاری نیست یا حداقل خیلی کمه، زورش بسیاره، خشم بیشتر داره حرف میزنه توی چنین ارتباطی. حالا این که چه از سر گذرانده اند که ترمیمش نکردن، مثلا 15 ساله من این خشم رو نتونستم کاریش کنم، حالا هر جایی میزنه بیرون، این دیگه من واقعا باید یه تراپی هم فردی بگیرم
یا یه خستگی مزمنی میتونه باشه از این رابطه دیگه، اون هم میتونه باشه، یعنی مهرم باشه ولی حالا میزانش کمتر، ولی یک خستگی مزمن از وجود این رابطه وجود داره دیگه در هر حال.
دقیقا تمام اینها میتونه موثر.
حالا بریم سراغ ویژگی های بعدی.
آره بریم سراغ بعدی. گاتمن میاد میگه که این افراد یه ویژگی مهم دیگه هم دارن، اون اینه که معمولا متوجه میشن، کلن آدم های خیلی متوجهی هن، معمولا متوجه میشن که پارتنرشون چه موقعی میخواد توجه اونا رو جلب کنه، یعنی تشخیص رو میتونن بدن که و توی اون لحظات باز دوباره میشن سراپا گوش و گوش به زنگ میشن و خودشون رو آماده همچین فضایی میکنن، نه خودشون رو بیشتر در دسترس قرار میدن. وقتی طرف مقابلشون میپرسه که خب روزت چطوره، روزت چطور بود، اینجا میفهمن که طرف اون میخواد حالا توجه من رو به دست بیاره و بفهمه که امروز من چطور گذشت، یا متوجه میشن که پارتنر من چه موقعی نیاز داره با من صحبت کنه، متوجه میشن که کی الان میل به این داره که دوست داره یه خاطرش رو با من به اشتراک بذاره، دوست داره الان یه جوکی رو با من به اشتراک بذاره. و این تشخیص ها کمک میکنه به چنین روابطی. این توجه کنه، خیلی نکات ریزیه که بین همچین زوجین، یعنی الان این برنامه رو که ما داشتیم و چیزهای بزرگ مثل تعهد باشه، احترام باشه و اینها، اومده دوسته خیلی ریزتر داریم صحبت میکنیم تا ببینید که چطور توی یک روابط دوستانه عاشقانه دو نفر با همدیگه پیش میرن و اون حس و حال برقرار میشه. گزینه بعدی که وجود داره اینه که حل تعارض توی چنین روابطی خیلی خوب پیش میره. یعنی چی؟ یعنی که اولا که میدونن خب تعارض وجود داره، اما اجازه نمیدن که خود به خود بخواد حل بشه، میگن میره جلو خب اثرمون میفته، یادمون میره، اوکی میخوابیم، صبح پا شدیم دیدم اون حالش خوبه، منم حالم خوب شد، یه سکس داشتیم بعدش حالمون خوب شد. اینها چیزاییه که تو در اصل اون تعارض رو حل نکردی و همونی میشه که الان مثلا به عنوان مثال شما گفتین که بعد از 10 سال طرف یه دفعه کوشش میزه میگه خب باشه بیا الان بگو، انگار که من بخوام صرفا وظیفم رو انجام بدم، چون ذره ذره زخم وارد شده و زخم ها هیچ کدومشون ترمیم نشده و حالا تمام بدنه این رابطه پر از زخمایی که التیام پیدا نکردن. پس توی همچین ارتباطاتی این افراد بلدن حل تعارض کنن، یعنی فرصت بدن به اون تعارضی که اتفاق افتاده، به اون چالش که وجود داشته، و بعدش بخوان رو ترمیمش کنن. و در اون دل اون تعارض این فضا وجود داره که من اون بود آسیب پذیر خودم رو نشون بدم. یعنی چی؟ یعنی گریه کنم، یعنی بترسم، یعنی در خودم فرو برم، یعنی عصبانی باشم. اینها بودهای آسیب پذیر منن و احساسات منن. این فضا وجود داره که من احساساتم رو بخوام نشون بدم بدون اینکه قضاوت بشم، چون میدانیم که پس از گذار از این احساساتی که اینجوری داره غلیان میکنه، ما قراره یک حل تعارض داشته باشیم. و اتفاقا حالا اینجا این حل تعارض که اتفاق افتاد، ما انگار یه مرحله رفتیم جلوتر به لحاظ صمیمیت. قابل مقایسه نیست اون صمیمیت بعد از حل تعارض و قبلش، اگر درست اتفاق بیفته. نه اونایی که میگن بعد از اینکه قهر کردیم آشتی کردیم شیم قهر کردیم، یعنی کلا سمی پیش رفته ماجرا، ما راجع به اون حرف نمیزنیم. یه چیزی که حالا یه یادگیری تو دلش اتفاق افتاده، من یک برون ریزی داشتم توی اون تعارض و حالا پارتنر من و من یه چیز جدیدتری میدونه بعد از این تعارض و من چیز جدید رو در پارتنرم کشف کردم. باید همه اینها با هم دیگه اتفاق بیفته تا هم بتونم یه گام صمیمیتم افزایش پیدا کنه و این انتها ندارد توی هیچ ارتباطی. گزینه بعدی که بهش اشاره میکنن خودشناسیه. خیلی واضحه، وقتی که من خودم رو نمیشناسم چطور انتظار دارم که حالا تو این رابطه بیام راجب نیازهام، راجب ارزشهام و اون چیزی که دلم میخواد بتونم حرف بزنم و طرف مقابلم بتونه به من کمک کنه؟ همچین اتفاقی نمیفته. شاید دوباره دور بزنیم، پیش نیاز همه اینها بشه این خودشناسیه. الان دوتا گزینه مهم اینه که شناخت پارتنر و شناخت خود. خب این شناخت قراره کجا اتفاق بیفته دیگه، کی میخواد اتفاق بیفته و چقدر قراره من با آزمون و خطا در زندگیم پیش برم تا بفهمم نه این داغ اون سرد این خب عمره که داره پیش میره و روابط نافرجامی که من دارم پشت سر هم تجربه میکنم و هیچ کدوم هم اون چیزی رو که من میخوام در بر نداره. و نهایتا این که این افراد ویژگی که دارن اینه که واقعیت رابطه رو میپذیرن و میدونن این مسیریست پر چالش، پر از تعارض و امکان نداره. ما بخوایم 20 سال، 60 سال با همدیگه زندگی کنیم و تعارضی رو تجربه نکنیم. پس این تعارض رو میپذیریم و میدونیم که رابطه یعنی یک همکاری دائمی. این همکاری دائمی با همدیگه است برای این تیم حرکت کنه، این رابطه حرکت کنه و نهایتاً خروجی خوبی داشته باشه. اینها فکتاییه که چنین زوجینی بهشون باور دارن و بر اساسش عمل میکنن. پس در کل این ویژگی ها بررسی شده راجع به پارتنرهای موفق.
ما در گذشته مثلا وقتی پای صحبت مادر بزرگامون پدر بزرگامون مینشینیم، حالا الان که خب به این سن و سال رسیدیم شاید پدر بزرگ و مادر بزرگ کمتر دیگه داشته باشیم، ولی بچه تر که بودیم خب پای صحبتاشون میشستیم اینجوری میگفتن که آقا قدیما این شکلی بود که دیگه با رخت سفید باید میرفتی، با موی سفیدم بر نمیگشتی دیگه، یعنی با لباس سفید باید میرفتی و با رخت مثلا گور بایستی مثلا رابطه رو ترک میکردی. ولی به صورت عمده بدون اینی که شاید این دلایل ویژگی هایی که شما برشمردین رو در واقع رعایت بکنن، یک همکاری و یک در واقع تحکیم رابطه ای بین زوجین در گذشته بیشتر وجود داشت، انگاری عمق رابطه ها بیشتر بوده. حالا نمیدونم به لحاظ فرهنگی این شکلی بوده که مثلا یه نفر همیشه مدارا کننده موضوع بوده در اون رابطه، ولی الان وقتی میبینیم کوچکترین ناملایمتی در هر کدوم از این رابطه ها به وجود میاد به جدایی منجر میشه، یعنی اون استحکام اولش اتفاق نمیفته، اون چسب اولیه وجود نداره، چسب دوقلوش ضعیفه، چسب مایش ضعیف عمل میکنه، زودی میشکنه. چه جوریه که با توجه به اینکه این علم وجود نداشته شاید در گذشته رابطه ها بهتر بوده و الان به این صورت در اومده؟ خیلی کوتاه بگیم، وقت نداریم.
خیلی بچه‌تون نباشه الان این سوال به این مهمی مطرحه که تایم هم نمیدونم. ولی آخه جام شد جام، طولانی بودنش که نمیتونه صرفا مد نظر باشه، درسته؟ در گذشته کار خیلی سخت بود برای اینکه آدما بخوان بگن من نمیتونم و نمیخوام و میخوام جدا بشم. هزاران هزار موضوع میومد وسط، مخصوصا برای زنان. موضوع استقلال مالی، موضوع یک یه دونه بچه که نبود، 8 تا بچه بود، 10 تا بچه بود، میخواست چیکار کنه؟ و تعریف دیگری از زندگی هم خیلی وجود نداشت که مثلا آدم ها چجوری به این رشد فردیشون میرسن یا نیازهای روانی چجوری ارضا میشه یا ارزش هامون چیه. نه، اومد تو زندگی بچه دار بشیم و اینا رو تربیت کنیم و حالا ایشالا بچه های درس خونی باشن، نهایتا یه دیپلومی بگیرن. این نهایت خواستهه بودش که داشته و در این فرمت داشته کار میکرده. اوکی؟ این نکته اولش که اشاره کردم، طولانی مدت بودن و شاد بودنه توی رابطه. ما اگه برگردیم به گذشته، اون شادی عمیقی که مادر بزرگ ها تجربه توی اون سختی ها یا پدر بزرگ هامون تجربه میبینه، همش کار کردن، همش بچه داری کردن، اصلا اتفاق دیگه ای نیفتاده توی زندگیشون و صرفا ادامه دادن. اما دمشون گرم به لحاظ تاباوری، به لحاظ امیدی که داشتن، تلاشی که داشتن، مقاومت، تاباوری ویژگی هستش که واقعا در اون نسل ما شاید بیشتر میتونیم ببینیم و اون میتونه سرمایه‌ای باشه که ما بخوایم به صورت مشخص نگاش کنیم، یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم. و تو چیزهای دیگه متاسفانه شرایط فراهم نبوده شاید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما، از پاسخی که دارید به سوال من. شما شنوندگان عزیز و همینطور دوستانی که از اینستاگرام هم اکنون همراه ما هستند، اگر مایلید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بیشتر بهره بگیرید، با شماره 0761-55-88-11 تماس بگیرید. فراموش نکنید اگر از خارج از سوئد هستین، 2046 کد کشور سوئد هست که میتونید از طریق واتساپ پیام بگذارید برای خانم دکتر و با شما تماس برقرار خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر و براتون هفته بسیار خوبی آرزو می‌کنم. هفته آینده اگر که عمری برای من باشه در خدمت شما خواهم بود.
خواهش می‌کنم. مرسی ازتون. خدا نگهدار.
شما زنده باشین. خدا نگهدار شما.